ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر پیشین بریتانیا از دریافت اطلاعات غلط درباره زرادخانه نظامی صدام حسین عذرخواهی کرد. ایران تایید حکم اعدام یکی از رهبران اپوزیسیون عربستان را نگران کننده خواند. و درگیری‌ها در شهر تعز یمن دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا به خاطر دریافت اطلاعات غلط درباره زرادخانه نظامی صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق عذرخواهی کرد. آقای بلر در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN آمریکا گفت به خاطر اطلاعات نادرستی که دریافت شده عذرخواهی می‌کند، زیرا اگرچه صدام حسین از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم عراق و دیگران استفاده کرده بود، اما این برنامه در سطح و شکلی که آنها فکر می‌کردند وجود نداشته و از این بابت عذرخواهی می‌کند. آقای بلر در این حال به طور اصولی از اشغال عراق و سرنگونی حکومت صدام دفاع کرد، ولی از اشتباهاتی که در برنامه‌ریزی و درک این موضوع که بعد از صدام چه خواهد شد عذرخواهی کرد. برخی از مخالفان آقای بلر او را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده و خواهان محاکمه او هستند. ایران تایید حکم اعدام شیخ نمر النمر، یکی از رهبران اپوزیسیون عربستان را نگران کننده خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه با ابراز نگرانی از تایید این حکم گفته است شرایط عربستان مناسب نیست و به گفته او رویکردهای تحریک آمیز و طایفه‌ای به مصلحت حکومت سعودی نخواهد بود. تایید حکم اعدام شیخ نمر روز شنبه اعلام شد. او در 23 مهر 1393 به اتهام ایجاد آشوب در کشور و محاربه به اعدام محکوم شده بود. شیخ نمر یکی از روحانیون بانفوذ شیعه در عربستان و از مخالفان حکومت آن کشور به شمار می رود که در قم تحصیل کرده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، صدور حکم زندان برای مظفر خزائی، مهندس ایرانی آمریکایی را ناعادلانه خواند. مظفر خزائی در اوایل سال گذشته میلادی در حالی که قصد داشت آمریکا را با قطعاتی از موتور پیشرفته‌ترین هواپیماهای جنگی ترک کند، بازداشت شد. دادگاه جمعه گذشته او را به اتهام تلاش برای انتقال اطلاعات و قطعات حساس مربوط به فناوری نظامی آمریکا به ایران به 8 سال و 1 ماه زندان محکوم کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه اول آبان گزارش داد که آقای خزائی در دادگاه اتهام خود را پذیرفته و عذرخواهی کرده است. خانم افخم در واکنش خود به این حکم گفته است که شماری از اتباع ایرانی به دلایل بگفته او غیر موجه و اتهام نقض تحریم‌ها در آمریکا و کشورهای دیگر زندانی هستند و تلاش‌ها برای آزادی آنها ادامه دارد. زد و خورد بین شبه نظامیان حوثی و نیروهای هوادار رئیس جمهوری پیشین یمن و بمباران هوایی در شهر تعز دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، کنترل مرکز شهر در دست نیروهای وفادار به عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور است و اطراف شهر از طرف شبه نظامیان حوثی و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق آن کشور محاصره شده است. تعز با حدود 600 هزار نفر جمعیت سومین شهر بزرگ یمن است و نبرد بین دو طرف برای تصرف کامل آن ادامه دارد. در همین حال سازمان پزشکان بدون مرز از وضعیت نامناسب امداد رسانی و ارائه کمک‌های پزشکی به ساکنان شهر خبر داده و گفته است از ورود لوازم ضروری پزشکی به تعز جلوگیری شده است. فرماندهی انتظامی استان خوزستان گزارش‌ها درباره تیراندازی در مراسم عاشورا در بهبهان را تکذیب کرد. سید رحمان موسوی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان، گفته است که در شب عاشورا 6 نفر در حوالی خیابان شریعتی بهبهان با یکدیگر درگیر شدند و این درگیری در مراسم عزاداری روی نداده است. به گفته او علت درگیری اختلافات قبلی بوده و افراد درگیر در این ماجرا همگی دستگیر شدند. وی گفته است در این درگیری‌ها از یک قبضه سلاح شکاری استفاده شده و 5 تنم زخمی شدند. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین ملک خدایی، فرماندار بهبهان، نوشته است که دو هیئت عزاداری به سوی یکدیگر شلیک کردند. به گفته آقای ملک خدایی در این حادثه نیز 7 نفر زخمی شدند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی .com از همکارم مهدی احمدی باشید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. برای باز کردن تلفن هوشمند خود از چه روشی استفاده می‌کنید؟ از یک پسورد 4 رقمی استفاده می‌کنید، آن را با اثر انگشت باز می‌کنید، به آن لبخند می‌زنید یا اصلاً بی خیال گفت کردن گوشی همراه خود شده اید. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا روش‌های مختلف باز کردن گوشی‌های هوشمند را مرور کنیم. چند دهه پیش در زمان حکمرانی تلفن‌های آنالوگ، یک ابزارک کوچک بین صاحبان این تلفن‌ها رواج داشت که به صفر بند معروف بود. این ابزارک‌ها در واقع قفل کوچکی بودند که روی شماره صفر شماره گیر نصب می‌شدند و اجازه گرفتن شماره صفر را نمی‌دادند. به این ترتیب اگر شما در حجره یا فروشگاه خود تلفنی داشتید که همسایه‌ها گاه و بیگاه برای برقراری تماس از آن استفاده می کردن، این امکان برای آنها نبود که بدون حضور شما با شهرستانهای دیگر یا خارج از کشور تماس بگیرند. تماسهایی که به مراتب گرانتر از تماسهای درون شهری بود. بعدها با جایگزینی تلفن‌های دیجیتال قابل برنامه‌ریزی، این امکان بود که در قالب برنامه‌هایی تماس با شماره‌هایی که نیاز به پیش شماره 0 یا 20 دارند محدود شود. اما اینها همه متعلق به دوره‌ای است که تلفن‌ها ابزارهای عمومی بودند و تنها کارکرد آنها برقراری تماس بود. طبیعتاً از زمانی که تلفن‌ها تبدیل به ابزاری فردی شدند و واسطه‌ای شدند برای انتقال پیامک‌ها، ایمیل‌ها و ارتباطات شخصی، ایجاد محدودیت دسترسی به آنها به شکل تازه‌ای خودنمایی کرد و راه‌های تازه‌ای برای ایجاد این محدودیت برقرار شد. و البته قدیمی‌ترین این روش‌ها پین کد بود. هنوز هم هر سیم کارت تازه‌ای بگیرید یک پین کد 4 رقمی دارد و بدون داشتن آن امکان فعال کردن سیم کارت و برقراری تماس را نخواهید داشت. و خب هر بار که تلفن خود را خاموش و روشن می‌کنید، بار دیگر باید پین کد سیم کارت را وارد کنید تا امکان برقراری تماس فعال شود. این امکان ابتدایی باعث می‌شد اگر تلفن خود را جا می‌گذاشتید و کسی بعد از تمام شدن شارژ آن را پیدا می‌کرد، نتواند بدون دسترسی به پین کد آن سیم کارت آن را فعال کند و به هزینه شما با جایی تماس بگیرد. ابزاری کارآمد برای زمانی که تلفن همراه شما بیشتر به کار برقراری تماس می‌آمد و ارزش محتوایی که در آن بود یا کارهایی که می‌شد با آن انجام داد احتمالاً کمتر از ارزش یا هزینه تماسی بود که با آن برقرار می‌کردید. اما رفته رفته با گسترش کارکرد گوشی‌های همراه و به میدان آمدن تلفن‌های هوشمند، تلفن شما دیگر ابزاری صرف برای برقراری تماس نبود و خب اهمیت حفظ اطلاعات شخصی باعث شد تولید کنندگان تلفن‌های هوشمند به راه‌هایی فکر کنند که کاربر بتواند گوشی خود را قفل کند تا هر کس نتواند در هر جا به آن سرک بکشد. اما متداول‌ترین راه‌ها برای قفل کردن گوشی‌های هوشمند کدامند و چه تغییراتی در این روش‌ها ایجاد شده است؟ تکنولوژی‌های امروز. پین کد یا پسورد. ابتدایی ترین روشی که از نخستین نسل گوشی‌های هوشمند برای محدود کردن دسترسی تبیین شده بود، اختصاص یک کد 4 رقمی بود. روشی که هنوز هم در گوشی‌های مختلف کاربرد دارد. با استفاده از این روش، باز کردن و استفاده از تلفن همراه شما منوط به وارد کردن کد 4 رقمی است که به دستگاه خود اختصاص داده اید. بعضی گوشی‌های اندرویدی البته این روش را ارتقا دادند و شما برای ورود به آنها می توانید مانند ایمیل خود پسوردی اختصاص دهید که ترکیبی از عدد و حروف و دیگر کاراکترها باشد. اختصاص پسورد برای ورود به دستگاه شاید از امنیت نسبی برخوردار است، اما به نسبت برخی روش‌هایی که بعدها متداول شد پیچیدگی‌هایی دارد. پترن یا الگوی خطی. یک روش متداول دیگر برای باز کردن قفل تلفن‌های هوشمند استفاده از پترن یا الگوی خطی است. برای به کار بردن این روش شما باید یک الگوی خطی از پیش تعیین شده را روی 9 نقطه‌ای که در مقابل شماست پیاده کنید. مثلا اگر الگوی از پیش تعیین شده شما این باشد که 3 نقطه میانی را از بالا به پایین به هم وصل کنید، هر بار باید برای باز کردن گوشی خود آن 3 نقطه را از بالا به پایین به هم وصل کنید. حسن این روش این است که الگوی خطی شما میتواند کاملا شخصی و منحصر به فرد باشد، همونطور که یک پین کد 4 رقمی یا یک پسورد میتواند منحصر به فرد باشد. و البته اگر لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، به راحتی میتوانید الگوی خطیتان را به او یادآوری کنید تا از آن استفاده کند. اثر انگشت. اما در یکی دو سال گذشته خیلی از گوشی‌های هوشمندی که به بازار آمدند از حسگر اثر انگشت برخوردارند و به این ترتیب شما برای باز کردن گوشی خود می توانید به جای هر پسورد یا الگوی خطی از یک امکان منحصر به فرد یعنی اثر انگشت خودتان استفاده کنید. این امکان را اپل نخستین بار در آیفون 5S به کار گرفت، اما حالا مجموعه متنوعی از تولیدات سامسونگ، LG، سونی یا دیگر تولید کننده های گوشی های اندرویدی هم حسگر مشابهی در محصولات خود دارند. البته در شرایطی که اثر انگشت شما جواب ندهد یا لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، امکانهای جایگزین مثل پین کد یا الگوی خطی هم میتواند به کار بیاید. قفل هوشمند. و بالاخره مجموعه دیگری از روش‌های باز کردن تلفن که نیازی به فعالیت مکانیکی مثل وارد کردن کد یا پسورد یا نشان دادن اثر انگشت ندارد، در اندروید لالیپاپ تبیه شده که به قفل هوشمند موسوم است. قفل هوشمند ترکیبی از چند امکان مختلف است که فعال کردن هر یک از آنها میتواند گوشی همراه شما را بدون دخالت دست باز کند. یکی از این امکانها به شما اجازه میدهد گوشی خودتان را طوری تنظیم کنید که در مکان یا مکانهای مورد اعتماد قفل نشود. به این ترتیب شما مثلا نشانی خانه یا محل کارتان را به عنوان محل مورد اعتمادتان ثبت می کنید و به محض آنکه وارد محدوده مورد اعتماد خود شدید، گوشی شما به طور خودکار از حالت قفل خارج می شود و تا از این محدوده خارج نشوید قفل نخواهد شد. ابزار دیگر این مجموعه امکان می دهد که در زمان اتصال به دستگاه های مورد اعتمادتان گوشیتان از حالت قفل خارج شود. اگر این امکان را فعال کنید و خودروی خود را که از طریق بلوتوس به گوشیتان مرتبط است به عنوان دستگاهی مورد اعتماد ثبت کنید، گوشی شما به محض ورود به خودرو و ارتباط با آن از حالت قفل خارج می شود و مادامی که در اتومبیل هستید قفل نخواهد شد. بنابراین اگر پشت چراغ قرمز لازم باشد پیامکی را ببینید، لازم نیست وقتی اضافی برای باز کردن گوشی صرف کنید.
شنونده برنامه .com هستید.
گوگل ایده باز شدن گوشی از طریق شناسایی چهره را هم که از نسخه جلی‌بین با اندروید بود در قالب یکی از همین دسته‌بندی‌های قفل هوشمند قرار داده و با تکیه بر این قابلیت شما به جای وارد کردن پین کد یا الگوی خطی فقط کافی است به گوشی خود نگاه کنید. چنین امکانی البته در گوشی‌های ویندوزی هم تبیه شده و به این ترتیب شما می‌توانید برای باز کردن گوشی ویندوزیتان فقط به آن لبخند بزنید. فناوری قفل هوشمند در اندروید البته امکان دیگری هم دارد، گرچه گوگل توصیه کرده که در فعال کردنش محتاط باشید. این امکان به گونه ای است که به محض در دست گرفتن گوشی و برداشتن قفل آن، گوشیتان از حالت قفل خارج می شود و تا از آن فاصله نگیرید قفل نخواهد شد. به این ترتیب اگر شما یک بار گوشی خود را باز کنید تا پیامکی را چک کنید، تا زمانی که گوشی را در دست یا در جیب دارید گوشی شما باز خواهد ماند. اما اگر آن را بر روی میز قرار دهید، دوباره طبق تنظیمات زمانی گوشی قفل خواهد شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.